به صورت زنده و مستقیم دارید میشنوید بخشی از مراسم گرامی داشت نهم دی ماه رو در میدان امام حسین علیه السلام تهران که به صورت زنده داره تقدیم حضورتون میشه. این مراسم یکی دو ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت و با حضور مردم غیور و همیشه در صحنه تهران و جای جای ایران عزیز. خیلی متشکرم که این ویژه برنامه رو شنیدید. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید همواره سلامت باشید و پر صلابت. و اما کلام آخر، یه جایی خوندم حقیقت چون جواهری است که فقط در مقابل دیدگان آنها که راه شناخت را می‌دانند می‌درخشد. و ما مردم ایران به لطف خداوند همیشه در طول تاریخ راه حقیقت را پیدا کردیم و با بصیرت پیش رفتیم. ما در مسیر روشن شناخت و حقیقتیم. خداحافظ. خداحافظ.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
آغاز کن بی من، هی ناز کن بی من، تا اوج خوشبختی پرواز کن بی من. آغاز کن بی من، هی ناز کن بی من، تا اوج خوشبختی کن بی من. رفتنت حرف بود اما خودم دیدم. آغاز کن بی من، هی ناز کن بی من، تا اوج خوشبختی پرواز کن بی من. آغاز کن بی
بشنویم.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900 220 486 220 5009.
رادیو ایران دات آی آر. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
مستند ایران.
اینا تلبیسات ابلیس است که بر ما غلبه کرد.
برای امریکا مهمه و حاضره برای ضربه زدن به ایران پول پاشی کنه.
میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو.
اینا
میبینید. اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید.
روشنای مسیر. مسیر.
مبارزه زنان ایرانی.
موبایل به مامان یاد بدی این خیلی دیگه دستش خیر از پای تو هم نباشه.
واژه جدید برای تقویت خط سیر
منبع نزدیک.
آیا اتصال ها فراگیر شود با عضو
یک محققان و پژوهشگران علوم ارتباطات مقوله سواد رسانه‌ای را توانایی دسترسی، تحلیل ارزیابی و برقراری ارتباط با پیام‌های رسانه‌ای در اشکال مختلف آن تعریف کردند. شاید بتوان برای این واژه یعنی سواد رسانه‌ای معادل دینی پیدا کرد و آن چیزی جز بصیرت نیست. دکتر محسن گلکار در تکمیل این موضوع معتقد است
در این تعریف ساده به نظر حقیر بصیرت دیدن همه جانبه یک فتنه با ازلا و زوایا و شناخت عوامل مؤثر و نیت‌های افراد در یک فتنه است و دیگر اینکه مرعوب شانتاژ‌ها و شگرد‌های جریان شارلاتانیسم مطبوعاتی که به خصوص در عصر حاضر به کمک فضای مجازی ذرایب نجومی پیدا کرده نشود.
بصیرت وجه ممیز تشخیص خوب از بد و یکی از مسائل بسیار با اهمیت است. وقتی گفته می شود که شخصی دارای بصیرت است، یعنی در شرایطی است که به دلیل وجود تردیدها، ابهامات و شبهات، معارضه خودی ها علیه حاکمیت، لغزش خواص، به هم ریختن مرز دوستی ها و دشمنی ها، قدرت تشخیص حق از باطل را دارد. حالا و در چنین شرایطی گاهی مسیر چنان ناهموار است و غبارآلود که قدرت تمیز برای همه افراد میسر نیست. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل رسانه، به این موضوع پاسخ می‌دهد.
رسانه‌ها در جریان شکل‌گیری التهاب‌های اجتماعی یا شورش‌های مخملی در جریان جنگ نرم نقش محوری و میدانی را ایفا می‌کنند. سازوکار رسانه‌ها این گونه هست که ضمن ایجاد شبهه اقدام به تشدید نارضایتی می‌کنند و سپس تشویق به ایجاد شورش و درگیری داخلی.
من قبلا بهت گفتم اصلا از رو نوشته نخون عزیزم، توی این چیزه نیفت که بابا از رو نوشته بخونی اونجوری بگن این خط گرفته خط دادن. وقتی بیشتر به چشم میاد و خیلی سینمایی تر میشه و جمله اولت هم به خاطر پسرم پویا بختیاری.
به خاطر پسرم پویا بختیاری.
شاید داشتن سنگ می‌انداختن. تنها حربه‌ای که تونستن استفاده کنن کورتوک مراتوک بنزن تو مسجد.
اینا قمه به دستشون گرفته بودن و هم دیگه میگفتن که اگه رفتیم توی مسجد به کسی رحم نکن.
مقام معظم رهبری در طول سالهای گذشته همواره بر موضوع بصیرت تاکید داشتند و آن را یک نیاز و ضرورت برای آحاد جامعه دانستند.
در زندگی پیچیده اجتماعی امروز بدون بصیرت نمی‌شود حرکت کرد. جوانها باید فکر کنند، بیاندیشند، بصیرت خودشون را افزایش بدن. بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت راه‌های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع. این بصیرت‌ها لازمه. وقتی بصیرت بود، می‌دانید با چی طرفید، ابزار لازم رو برمی‌دارید با خودتون. بصیرت وقتی بود، غبارآلودگی فتنه نمی‌تواند آنها رو گمراه کند. اگر بصیرت نبود، انسان ولو با نیت خوب گاهی قدم در راه بد می‌گذارد. قدم در راه بد می‌گذارد.
نظام جمهوری اسلامی تا کنون فتنه‌های مختلفی را دفع و رفع نموده و انواع اقسام روش‌ها، توطئه‌ها و پیچیدگی‌ها از جانب دشمنان به کار گرفته شده و ناکام مانده است که همین امر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در برابر انواع و اقسام فتنه ها واکسینه نموده است، چرا که همه را تجربه کرده و در دفع آنها هم سربلند بوده است. شاید بتوان یکی از همین موارد را در فتنه 88 یافت که در نهم دی همان سال عامل سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد.
سال 1388 انتخابات ریاست جمهوری دهم با مشارکت بی‌نظیر 85% مردم، یعنی چیزی حدود 40 میلیون نفر، ضبط شده. یکی از طرف‌ها ادعای تقلب 11 میلیونی دارد و صلاحیت قانون و قانونگذار را برای بررسی ادعایش قبول نمی‌کند و از طرفداران خود می‌خواهد برای احقاق حقوقشان به خیابان‌ها سرازیر شوند. فردا و فرداهای بعد از انتخابات 88 که طبیعتاً باید با جشنی بزرگ برای ملت ایران همراه می‌شد، به صحنه درگیری خیابانی تبدیل شده و کشور را تا لبه پرتگاه جنگ داخلی کشانده است.
چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ اگر خدای متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروه های مردم به جان هم میافتادن. میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ میبینید امروز توی کشورهای منطقه، اون جایی که گروه های مردم مقابل هم قرار میگیرن، چه اتفاقی داره میافته؟ کشور رو لبه چنین پرتگاهی بردن.
اینجا سوریه. شاید هیچ کدام از طرفهای درگیر در سوریه در ابتدای این نزاع داخلی تصور نمی کردند روزی نیروهای تکفیری از نقاط مختلف جهان به کشورشان بیایند و شهر و کشورشان را به ویرانه تبدیل کنند. یک اختلاف داخلی حالا به صورت بحرانی غیر قابل کنترل ظهور کرده است، بحرانی که خاورمیانه را تهدید می کند.
کشور رو لبه چنین پرتگاهی بردن، خداوند نگذاش، ملت هم بصیرت به خرج دادن.
ایران اما امروز پس از گذشته چند سال از فتنه 88 در آرامش گامهای خود را مصممتر برمی دارد. آرامشی که نتیجه هوشیاری مردم در برابر فتنه‌گران داخلی و خارجی بود. آرامشی که باید همیشه با هوشیاری و بهره گرفتن از تجربه گذشته حفظ شد.
واقع یکی از ویژگی‌های اهمیت حماسه نهم دی در مشخص شدن جایگاه و نقش ولایت فقیه و مقام معظم رهبری در هدایت امت مسلمان ایران است. هوشمندی مقام معظم رهبری در خونسا کردن توطئه ها، شکست دشمنان خارجی و پیوندهای داخلی آنان، شفاف سازی جبهه حق و باطل، ناامیدی و شکست استکبار و فتنه‌گران داخلی از اتفاقات مهم این روز به شمار می رود. سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس:
بارها گفتم که نقش اصلی رو در شکست این توطئه بزرگ در سال 88 که واقعا بعضیا نظام رو به لب پرتگاه داشتن می‌بردن، به قول مقام معظم رهبری، نقش بزرگ در مقابل اینا رو مقام معظم رهبری واقعا باد داد بهش و مردمم به تبعیت ایشون ایستاد.
ماه و خورشید منی دورت میگردم، دوتا چشمات عشقم قابل تمجیدن، هر کی میبینه تو را دوست داره مثل تو شه، حرکاتت هر باز مرجع تقلیدن.
آقای دکتر محسن گلکار، کارشناس تاریخ معاصر، میگوید:
و همواره این آموزه قرآنی رو مد نظر داشته باشیم که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و یا این فرمایش رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن در فتنه هایی که همانند قطعه های ابر سیاه آسمان اذهان را تاریک می کند، علیکم بالقرآن، بکنید که قرآن باید برای خونساسازی این فتنه ها وارد عمل شد. و قرآن هم همواره در فتنه ها تأکید به توکل بر خدا و توسل به رهبری های دینی منتج از منهاج رسولان و اولیاء الهی و پویندگان واقعی راه آنان دارد. پس نباید جلوتر از رهبری حرکت کرد و نباید مرعوب تبلیغات دشمن شد.
از آنجایی که در سالهای اخیر رسانه به خصوص در شبکه‌های اجتماعی نقشه تعیین کننده در تحولات مختلف جهان دارند، شاید بهتر باشد از بازوی رسانه‌های فتنه بگوییم. از 88 تا 1401. فتنه 88 را بدون هیچ شکی باید یک انقلاب رنگی تمام عیار و البته شکست خورده دانست. مایکل دین، مشاور سابق شورای امنیت ملی امریکا و دستیار رامسفلد، وزیر دفاع اسبق امریکا، که در مرداد 1395 با انتشار متن نامه سران فتنه به هیلاری کلینتون در سایت فوربس خبرساز شده بود، پیش از آن و در 21 خرداد 1388 در مصاحبه با نیویورک تایمز نیز گفته بود:
فردا در ایران انتخابات نخواهد بود، بلکه یک انقلاب رنگی کلید می‌خورد.
آقای دکتر علی ودایع، کارشناس رسانه:
سازوکار رسانه‌ها این گونه هست که ضمن ایجاد شبهه اقدام به تشدید نارضایتی می‌کنند و سپس تشویق به ایجاد شورش و درگیری داخل می‌کنه.
شبکه تلویزیونی CNN در اوج ایام فتنه 88 با زیر پا گذاشتن تمامی استانداردهای حرفه‌ای، خبرهای غیرقابل استناد دریافت شده از ایران را در قالب فیلم، متن و موارد دیگر برای بینندگان خود بازنشر می‌داد. CNN در واقع ابزار فشار رسانه‌ای بر افکار عمومی امریکا و غرب برای توجیه برخوردهای آتی با جمهوری اسلامی بود. اما در این اثنا رژیم صهیونیستی هم اقداماتی در همین مورد انجام داد. وزارت خارجه رژیم اسرائیل هم گزارشی منتشر کرد که در آن به وجود 18 میلیون کاربر اینترنتی در ایران به عنوان یک فرصت نگاه کرده بود. در این گزارش آمده بود:
بخشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا وظیفه دارد ضمن آلوده کردن اینترنت برای ایرانیان در سایت وبلاگ‌های ایرانی به جستجو پرداخت و پس از جمع‌آوری و ترجمه اطلاعات به دست آمده آنها را آنالیز نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد.
این جنگ های رسانه‌ای اختصاص به دوره‌ای خاص ندارد و در طول این سالها کرارن رخ دادند و با گذشت زمان شکل تازه تری به خود می‌گیرند که در 1401 به عنوان جنگ ترکیبی شناختی از آن یاد شده.
این قابل قبول هست که سازمان‌های عریضه و تحویلی مثل بی بی سی، مثل ایران اینترنشنال یا وی او ای راستی آزمایی نمی کنن و این تصاویر رو پخش میکنن.
دستکاری تصاویر و دستکاری اخبار در واقع یکی از تکنیک های پرتکرار رسانه های ضد ایرانی در رابطه با موضوعات ایران هستش.
دکتر علی ودایی، کارشناس رسانه، به این مهم اشاره کرده و میگوید
تقابل با منافع ملی مردم ایران، تقابل با گفتمان مقاومت، تقابل با آن چیزی که ما هویت ایرانی قلمداد میکنیم، مسئله هست که معطوف به دوره زمانی خاصی نیست و ما در عرصه های مختلف در برهه های زمانی مختلف شکل و شمایل متفاوت و خاصی رو از اون تا الان مشاهده کردیم. آن چیزی که قابل پیش بینی هست این هست که نوع روی کرده دشمن در جنگ نرم و در تقابل با مردم ایران هر روز شکل شمالی جدیدی به خودش خواهد گرفت.
افشاگری فعال سیاسی اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد رسانه‌های معاند و غربی تأمل برانگیز است.
متاسفم که این رو عرض کنم و شما ملت ایران در مشت ایران اینترنشنال و من و تو و ارزم به وجودتون بی بی سی و صدای آمریکا، روزی که شما اولا همه این رسانه‌ها رو تحریم کردید، به خدای ایران سوگند، به ارواح خاک پدر و مادرم سوگند، به تمام اون چیزی که شما او رو میپذیرید سوگند، من در تمام عمرم 2 یا 3 ساعت کل این تلویزیون ها رو ندیدم. شما نمیدونید ذهن سازی چقدر از طریق رسانه و از طریق تبلیغات آسونه.
تیری میسان، متخصص انقلاب‌های رنگی، درباره کودتای سبز علیه نظام جمهوری اسلامی نوشت:
عملیات هدایت شده در سال 2009 در ایران را باید در لیست طولانی انقلاب‌های کاذب جهان قرار داد. ابتدا در سال 2007 کنگره آمریکا بودجه 400 میلیون دلاری به هماهنگ کردن تغییر رژیم در ایران اختصاص داد. این بودجه غیر از بودجه اختصاصی صندوق حمایت از دموکراسی سازمان آمریکایی برای توسعه بین‌المللی سیا و دیگر آژانس‌های آمریکایی بود. مشتری اصلی این بودجه‌ها عبارتند از تشکیلات یکی از رؤسای جمهوری سابق ایران، خانواده پهلوی و مجاهدین خلق ایران.
مقام معظم رهبری مدظل حول عالی همواره با وجود موج سنگین تبلیغاتی و عملیات روانی دشمنان، همواره با تبیین فضای غبارآلود و افشای نقش بازیگران، تهدیدات را به فرصت تبدیل نمودند. دکتر محسن گلکار:
همواره خاستگاه فکری افراد مختلف رو در هنگام تبدیل به حرکات و بعضن انحرافات این افراد مد نظر داشتند و با کمک گرفتن از این علم رجال موفق به خونسازی دسیسه ها و توطئه های گوناگون در مقاطع مختلف از قبیل فتنه سالهای 78، 88، 1401 در داخل و بی اثر سازی برنامه های یا برنامه ریزی های آمریکا در سطح منطقه غرب آسیا و استیصال سرانگشتان اونا از قبیل رژیم صهیونیستی، حالا ارتجاع عرب و اروپایی ها شدن.
با مروری به فتنه ها و توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی باید گفت هرچند فتنه 88 با حضور حماسی مردم در 9 دی به ایستگاه آخر رسید، اما تقابل ذاتی و راهبردی انقلاب اسلامی با جبهه سلطه و استکبار جهانی ظهور فتنه های نوین و پیچیده تری را متصور می سازد که ملت ایران بایستی به هنگام، به موقع و به اندازه به مقابله با آن بپردازد و به فضل الهی دشمن را همچنان مقهور اقتدار خدادادی و هوشمندی و بصیرت سیاسی خود کند.
ریگوزاری های کلانی که رهبری داشتند مبین این بوده که تا اینجا یک کار مردم ایران توانستند در مقابل آن چیزی که ما میگوییم دشمن افروزی های جبهه مقابل، چشم طمع داشتن به منافع ملی کشورمون ناکام بگذاره.
اما به نظر میرسد نقش و عملکرد نهادهای تربیتی، فرهنگی و رسانه‌ای کشور در ارتقای سواد رسانه مردم هم میتواند در بزنگاه‌های کشور تعیین کننده باشد.